Quelli è meglio. خب بله در این شای حکم بله عناوین باید در نظر، اما این که الان چی رو وقف کرده؟ بله خب بله، اما این آقا چی رو وقف کرده؟ ببینید اگر بخواید تشبیه بکنید ما نحوی رو ها، باید بگویید اینجوری ها، یه کسی یه چیزی رو وقف کرد، مثل این که یه نفر این کتاب رو فروخت، این کتاب رو فروخت، اینا رو باید با هم مقایسه کرد، نه اینکه یک کسی یه چیزی رو وقف کرد مثل بی. بی چه حکم میده؟ اون بی کلیه، بیاید این بی فروش این کتاب اینجور، یعنی یه مصداق جزئی با اون مصداق جزئی، مصداق بی با مصداق وقف. بله اون عنوان کلی، بله اون عنوان کلی، بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب از امروز بحث احتیاط یا به عبارت دیگر بحث شک در مکلفون به و به عبارت دیگر بحث علم اجمالی توی کفایه اومده فرموده که بسم الله الرحمن الرحیم، بحث مکلفون به یعنی اول بحث احتیاط بسم الله و بحث شک در مکلفون به، و ما در اینجا سه تا بحث داریم، یکی دوران امر بین المتباینین، یکی هم بحث اقل و اکثر ارتباطی، و یکی هم بحث اقل و اکثر استقلالی. کفایه اینطوری، بعدم میشه بحث استصحاب. ولیکن قبل از اینکه اصلا اینجوری وارد بحث بشیم، مثلا قبل از اینکه این بحث رو شروع کنیم، باید این کارو کرد. اول اصلا یه بحثی مطرح کنیم که علم اجمالی یعنی چی؟ چی رو میگن علم اجمالی؟ و بعدم اثر علم اجمالی را بحث بکنیم که علم اجمالی چه آثاری دارد. مثلا اثرش اینه که مخالفت قطعیش حرامه یا حرام نیست؟ مخالفتش حرام هست یا نه؟ آیا موافقتش واجب است یا واجب نیست؟ اینا رو بحث بکنیم. بعد از اینکه اینا بحث شد، اون موقع بیایم بگوییم حالا یه وقت بحث درباره متباینینه، یه مرتبه بحث اقل و اکثر، حالا یا استقلالی یا ارتباطی. این ترتیب منطقی بحث اینه که اینجوری بحث کنیم. حالا ابتداءً یه توضیحی من عرض میکنم درباره علم اجمالی، تا وقت بعد بیایم روی بحثای کفایه. اولا علم اجمالی یعنی چی؟ چی رو میگه؟ که مثلا یه کسی میگه من میدونم یا اون فرش نجسه یا این فرش، میدونم یه قطره خون افتاد یا رو اون افتاده یا روی این، این علم اجمالیه دیگه. علم دارم اجمالاً یکی از این دو فرش نجسه، یا علم دارم که ظهر جمعه یا نماز ظهر واجبه یا جمعه واجبه، یا علم دارم یا باید از این آقا تقلید کنم یا از اون آقا باید تقلید کنم. این موارد علم اجمالی. خود این کلمه علم اجمالی مثل کوسه و ریشپن میمونه، چون خب اگر علم باید روشن باشه، اگه اجمال یعنی جهل داره، علم و جهل واضح بودن و واضح نبودن یه تناقضیه توش، بلذا خود اینو باید بحث کرد که اصلا یعنی چی میگن علم اجمالی. بعد میگن علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی. خب علم تفصیلی روشن، مثلا کسی میدونه این فرش نجسه یا این فرش پاک، میشه علم تفصیلی. آقای آخوند تو کفایه، تو بحث اوامر، تو بحث اوامر تو جلد اول ها اینجا یه بحثی داره درباره واجب تعیینی و واجب تخییری. که واجب تخییری یعنی چی؟ مقصودم اینه که میخوام از بحث واجب تخییری کفایه استفاده کنیم که علم اجمالی به نظر آخوند یعنی چی؟ وقتی کسی مثلا روزشو خورده، حالا یکی از سه چیز برش واجبه، یعنی علم دارد که یکی از این سه تا بر او واجبه، یا 60 روز روزه، یا 60 فقیر، یا آزاد کردن یک عبد. این میشه علم اجمالی. تو کفایه تو بحث واجب تخییری میفرماید التحقیق ان یقال انه ان کان الامر به احد شیئین به ملاک انه هناک غرض واحد یقوم به کل واحد منهما به حیث و ازاعتا به احده ما حصل بهی تمام القرز ولذا یسقط به الامر کان الواجب و فی الحقیقت هو الجامع و بینه هما. در واقع اونی که واجبه این ستا واجب نیستند، قدر مشترک این ستا واجبه، قدر مشترک بین روزه و قضا دادن و آزاد کردن. اگرم بگویید این سه تا قدر مشترک ندارن، جوابش اینه که قدر مشترک انتزاعی دارند. قدر مشترک خارجی واقعی ندارن ولی انتزاعی دارن. لوضوح ان الواحد لا یکاد و یصدر من الاثنین بما هما اثنان ما لم یکن بینهما جامع فی البین لاعتبار نهب من السنخیت بین العلت و المعلول. به هر حال ما یک تکلیف داریم، یک غرض داریم، اون غرض یا با این 60 فقیر قضا دادن یا با 60 روز روزه گرفتن حاصل میشه. اون غرضه میشه معلول، این دوتا میشن علت و نمیشه که دو تا علت و یه معلول، این که نمیشه. پس باید بگیم این دو تا یه قدر مشترکی داره، اون قدر مشترکه میشه علت و اون غرض هم میشود معلول. حالا این حرفا درست نیستا، ولی حالا فعلا ببین آخوند چی تو ذهنش بوده، این فعلا میخوام بگم. و علیه فجعلهما متعلقین للخطاب الشرعی لبیان ان الواجب هو الجامع بین هذین الاثنین و ان کان بملاک انه یکون فی کل واحد منهما غرض لا یکاد یحصل مع حصول الغرض فی الاخر به اتیانه کان کل واحد واجبا به نحو من الوجوب یستکشف عنه تبعاته من عدم جواز ترکه الا الى الاخر و ترتیب الثواب على فعل واحد منهما و العقاب على ترکه ما فلا وجه فی مثله للقول بکون الواجب هو احدهما لا بعینه مصداقا ولا مفهوما کما هو واضح. نمی شود یک کسی اینجوری بگه، بگید که در واجب تخییری اونی که واجب احد و هماست، چون احد و هما یا احد و همای مفهومیه یا احد و همای مصداقی. احد و همای مفهومی که روشن واجب نیست، یعنی این که خدا نگفته است که اون چه که واجب است احد و هماست، اینی که خدا نگفته. مصداق احدهما هم نیست، به خاطر اینکه مصداق احدهما وجود خارجی ندارد. به عبارت دیگه آقای آخوند اینو میخواد بگویدم، وقتی مثلا من میگم که یکی از این دو فرش نجس شده، اینجا الان چی نجس شده؟ بگید احدهما نجس شده. احدهما که جایی نداریم، که ما یه چیزی به اسم احدهما که نداریم. تو فلسفه میگویند اشیء ما لم یتشخص لم یوجد، تا یه چیزی مشخص نباشه وجودم نداره. احدهما مشخص نیست، چون مشخص نیست وجود خارجی اصلا نداره. پس احدهما که نمیشه حکم شرعی بره رو احدهما، احدهما وجود خارجی اصلا نداره، نه در ذهن نه در خارج. خب ایشون میفرمید که حکم رفته روی عنوان. گاهی ما دو تا چیزی داریم که این دو تا یه عنوان واحد ندارند، اینجا چه بکنیم؟ نه، حتی ممکنه یکی فعل باشه یکی ترک. خب این که نشود عنوان، این میشه مفهوم. نه دیگه، بینیم عنوان باید یه چیزی باشه که مثلا ماهیت این را بیان کنه، جنس و فصل این باشه که حکم بره روی اون. مثلا فصل حیوان و ناطق یه عنوانه، درست؟ مثل انسان. اما شیء هم یه عنوانه یا نه؟ شیء. یا مثلا بگید چیز. الان حکم نجاست رو چی رفته بیر؟ آخه روی چیزی. خب چیز یه عنوانه، میشه حکم رو این بره؟ یا اینکه باید بگیم چیز عرض عامه، عرض عام ملاک نیست. آقای آخوند این تو ذهن شها، چرا؟ اگر که اون عنوان عنوان حقیقی باشه، اگه عنوانیه که عنوان جنس و فصل باشه وجود خارجی داره. وجود خارجی داره. چرا دیگه؟ قبلن هم ما گفته بودیم که اون حق با اون رجل همدانیه که ما گفت آدم پشت کوه قافه. این هم که اینجا هم میبینی بدشاشه. نه قبلا گفته بودیم این حرف درسته و همون اون وجود خارجی داره. خب ببین، پس آقای آخوند اگه بهش بگوید علم اجمالی یعنی چی، با توجه به این حرفایی که تو جلد اول کفایه فرموده، اینجوری معنا کنیم. آقای آخوند میفرماید که علم نرفته از روی عنوان احدهما، نه مفهومن و نه مصداقن. اینجوری نیست. اینا برای این گفتم که چون حالا چند نفر خواستن علم اجمالی رو اینجوری معنا کنن، خواستم این عبارت رو بخونم که ببینید آیا خون تصریح کرد به این که علم روی عنوان احدهما نمی رود، بلکه اینجوری آخوند فرمود جامع انتزاعی، قدر مشترک انتزاعی بین این خصال کفارات، اون قدر مشترک می شود واجب. تو کفارات میگیم علم به چی تعلق گرفته یا چه چیزی واجبه؟ قدر مشترک. اما اون قدر مشترک تو این فرد یا اون فرد یا اون فرد، هر کدام خواستی انجام بده، وقتی هم که میگیم که یا این فرش نجس شده یا این علم اجمالی دارم که یکی نجس شده، منش اینه ها، یک جامع مشترک بین فرش داریم که اون نجسه. اون جامع مشترک را نمیدانم تو اینه یا تو اینه. نه نه، میخواد عبارت شو بخونم که جای دیگه ها، اول کفایه که میگه اسمم نداره. نه نه بینید الان یه جای دیگه کفایه ها، تو اون بحث این نگفته است. ثم انه ربما لا یکون لموضوع العلم و هو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص. مثلا گاهی اسم نداره. همین، بله، حکم شرعی رفته روی یک جامع مشترکی که اسمش هم بلد نیستم. این که طوری نیست، نه، روی مفهومه. آها، اما خب اما چه مفهومیه نمیدونم ما. آها، اشکال نداره دیگه. یعنی آخون اینجوری میخواد بگوید، میخواد بگوید علم اجمالی این شد، علم نرفته روی احد و هما، روی این نرفته، خلافاً این همه تقریرات های درس خارج ها که گفتند که آخون اینجوری میگوید. آخون میفرماید علم رفته روی جامع و قدر مشترک، احد و هما گفتیم وجود خارجی نداره، اما قدر مشترک وجود خارجی دارد. ما قدر مشترک داریم اما احد و هما نداریم. گفتم شاید اسمش من بلد نباشم. الان مثلا اگر یک کسی به شما بگه آقا دست داریم یا نه، دست حال چی رو میگن دست؟ اینو میگن دست؟ اگه اینو میگن دست، پس اون که شما داری چیه؟ اون که این نیست. اگه دست اونیه که شما دارید، پس این چیه که من دارم؟ اگر بگید دوتاش دسته، دوتاش نه من دارم نه شما، پس هیچ کس دست نداره. الان نه مغلطه نیست، نه چه؟ نه، شما بر من تعریف کنید دست یعنی چی تا وقت من بگم کی داره یا کی نداره. یعنی دست مشترک لفظیه؟ مشترک لفظیه؟ این که نمیشه، این که دیگه خیلی نشده. انسانو گفتم هم که جواب آسه یه درس کردم که انسان همونی که پشت کوه قافه، اینه بعد شاشن نخه؟ ای فرار. من میگویم که اصلا انسان یه چیزیه که پشت کوه قافه، اینا که اینجان بچه هاشن. انسان حقیقی هم اونه، همونی که تو کتاب ببخشید تو توحید صدوق میگفت که یه خروسی هست تو عرش خدا، هر وقت آواز بخونه این خروسا میخونه، هر وقت او آواز نخونه اینا نمیخونه. شیخ مفید میگفت خب خروس تو عرش خدا چیکار میکنه؟ اونجا رو کسیب میکنه، چی میخوره؟ همون حرف هست دیگه، تو روایات دیگه، تو اعتقادات صدوق هم اومده. خب آره، اون که حالا تعریف حقیقی کسا امکان نداره. ما فعلا میخواییم که حالا ایشون میفرمید که انسان چی چیه، میگم اون یکی پشت کوه قافه، حالا اون چی چیه، اون چه میدونم چی چیه، ولی به هر حال اونه که انسانه. خیلی بله، خیلی خب، خیلی خوب این شد که پس آقای آخوند، نه ماها، آقای آخوند میفرماید علم اجمالی یعنی علم تعلق بگیرد به جامع انتزاعی به قدر مشترک بین دو چیز. این تعریف علم اجمالی از نظر کفایه. چرا دیگه؟ نه دیگه، نه، عرض کردم که این انتزاعی فقط به خاطر اینه که تو مصادیق آقای آخوند میخواست گیر نکنه. قدر مشترک بین روزه با قضا دادن چیه؟ قدر مشترک این دوتا؟ روزه گرفتن و قضا دادن. قدر مشترکشو باید بیاد جامعه انتزاعی. حالا نه 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 اون نه نه عرض کردم که قدر مشترک کلی طبیعی وجود دارد، احدهما عنوان مردد است وجود ندارد. این نظر آخوند. بعضی ها اومدن گفتن که علم اجمالی معنیش چیز دیگه است. مثلا فرض کنید آیت الله خویی یا مثلا مرحوم اصفهانی یا آقای نائینی، اینا میگوین علم اجمالی معنیش اینه که یک علمی که آمیخته به شک باشه، علم مخلوط با شک ولی متعلق علم یه چیز، متعلق شک یه چیز دیگه است. مثلا من علم دارم به اینکه یک وجوبی هست، اینه علم دارم، هیچ شک و شبهه توش نیست، اما شک دارم که این وجوبه تو نماز ظهر یا تو نماز جمعه است. یا مثلا علم دارم که یک وجوب اجتناب یه نجاست هست، هیچ شک و شبهه توش نیست، این علم. شکم دارم که اون وجوب اجتناب رفته روی اون فرش یا روی این فرش. پس مورد شک غیر از مورد علمه، مورد علمم غیر از مورد شکه. یه علم داریم به یه چیز، شکی داریم به چیز دیگر و اینا قاطی شده و اینا مخلوط شده، اینو میگوین علم اجمالی. چی چی؟ آره دیگه، خواهم میبینیم موردش فرق میکنه دا دخواه اون مال جاییه که متعلق واحد باشه، اینجا کثیره. متعلق علم یه چیزه که شک به او تعلق نگرفته، متعلق شک چیز دیگریه که علم بهش تعلق نگرفته. یعنی یه علمیست با یه شکی، علم معلوم داره، شکم مشکوک داره و اینا قاطی شده، نه اینکه همون معلومه مشکوکه یا مشکوکه معلومه. این نظر آی خوی. حالا تا بعد
That's right.